مونو مثلا بیایم فشار بدیم، یه سوزن توش بزنیم، الکل روش بزنیم خوب بشه بره؟
حتما این کار بکنیم، باعث میشه که جوش ما جای بدتری به جا بذاره. شما وقتی پوست رو پاره میکنی که این چرک تخلیه بشه، این دهانه آتش فشان چرکی که باید مثلا یا در جا خشک بشه که به صورت یه گودی کوشه خودش رو نشون بده، وقتی پوست رو پاره میکنیم که این چرک بیام، این دهانه آتش فشان پوست رو در واقع پاره کردیم، ترمیمش سخت میشه. ما چرا دوملای چرکی رو میگیم حتما جراح یا پزشک باید برش بده؟ و در اون برش چون در جهت خطوط پوست میفته، ترمیمش جای خیلی کمی میذاره، ولی وقتی میذاری خودش تخلیه بشه، این دهانه آتش فشانی تخلیه میشه و قسمت اعظمی از پوست رو از بین میبره و جاش خیلی ناجور
در واقع لاغری احتمالاً زیرش میده دقیقا. مثلا اون بافتی. آره من بگم داریم با آقای دکتر امیری صحبت میکنیم، متخصص پوست و مو، درباره آکنه داریم صحبت میکنیم، هنوز به درمان نرسیدیم. سوالا هم خیلی زیاده، مثلا افرادی گفتن که تخلیه هم نشده، جوش پشتشون بوده تخلیه نشده، الان به اندازه یه نخود مونده بدون درد و خارش، باید چه کار بکنم؟ بردارمش یا خیر؟ 51 سالشون هست. یا اینکه میشه یه کوچولو راجع به زایده های ریز گوشتی که بیشتر در ناحیه گردن پدید میاد صحبت کنید، که احتمالا اسکین تگ رو آقای دکتر میگن.
دقیقا.
و عرضم به حضورتون که بعضیا سوال کردن از اینکه اگر عادت ماهانه در واقع دو ماه عقب بیفته و روی بینیشون چند تا جوش بزنه، سونوگرافی هم گرفتن که گفتن کلیه پولیکیستیک، ببخشید تختان پولیکیستیک دارن و تو این سن طبیعیه، گفتن دخترشون 14 سالشون است. ببین با همین شروع کنیم، آیا این مشکلات هورمونی مثل که خیلی هم زیاد ما در خانم ها میبینیم، هم هیرسوتیسم یا پرمویی رو میدن، هم جوش هایی رو در حالا ناحیه خصوص صورت یا بعضی در ناحیه سینه و اینها در واقع این جوش ها به وجود میاد؟ راجع به این صحبت کنیم، چی کارش باید کرد و علتش چی میتونه باشه؟ هورمونیه دیگه نه؟
ببین آقای دکتر، گاهی در این زمینه اغراق زیاد میشه، یعنی مثلا دختر نوجوانی که سن بلوغشه و این هورمون ها تازه داره، بدن ایشونو میخواد بسازه از نظر حالا هورمون مردانه، از نظر رشد جسمی و عضلانی، خب طبیعیه که چون ما نژادمون از نظر مو نژادها مختلفن، یه مقداری پرمویی هایپرتریکوز یعنی پرمویی فرق میکنه با هیرسوتیسمی که موها کاملا تیپ مردونه میشه. بنابراین یه چند تا تار مو داشتن الزاما به معنی یک اختلال هورمونی نیست. اگه پریود نامنظم میشه، الزاما یه انگ بیماری پولیکیستیک راحت روش نچسبونیم، چون در تختان پولیکیستیک حتما باید سونوگرافی، اونم توسط یه سونوگرافیستی که تبحر خاص خودش رو داره، در روزهای به اصطلاح بین پنجم نهم این زمان بعد از پریود انجام بشه و اینا باید کیستای متعدد رو اونجا ببینن، مثلا بیشتر از 10 یا 20 تا کیست ببینن که حالا بحثش تخصصی نمیخوام مطرح کنم، و صرف اینکه دو تا کیست اونجا دیدن نباید اصطلاح تختان پولیکیستیک رو یه انگی رو بچه‌مون در واقع بزنیم. تختان پولیکیستیک و اختلالات هورمونی خیلی خیلی کمتر از اون چیزیه که ما در به اصطلاح بین جامعه بهش اطلاق میکنن در واقع میبینیم، اما در جای خودش حتما به عنوان یک اختلال هورمونی توسط همکاران به اصطلاح فوق تخصص و قدرت به درستی درمان میشه. در رابطه با آکنه، چون این تغییر فیزیولوژیک در سن بلوغ همزمان هست با بحث تخمک گذاری و اونجا حتی سونوگرافی هم انجام بدن، میتونن تختان به اصطلاح کیست هایی رو ببینن، این الزاما به عنوان یک اختلال و بیماری اطلاق نمیشه. هرچند ما در درمان های آکنمون حتما داروهای هورمونی استفاده میکنیم، یعنی فرض کنیم اسپرولاکتون به خاطر اثر آنتی آندروژنی که داره ضد هورمون مردانه در درمان آکنه ما کمک میکنه، ولی در ادامه خواهیم دید که ما درمان آکنه اگر مراحل اولیه رو درست و با درمانهای حتی موضعی درمان کنیم، به ندرت به سمت همچی درمانهایی نیاز پیدا میکنیم.
بسیار عالی. من خیلی دوست داشتم در مورد ایزوترتنوئین یا همون راکوتان ازتون بپرسم. ولی میدونم چون یه ذره بحث مفصلی عوارض و اینهاشو بپرسن، الان خیلی داره تجویز میشه، یعنی چه توسط همکاران درماتولوژیست و متخصصین پوست که کاملا درسته، چه توسط پزشکان دیگری که اصلا تخصص در زمینه پوست ندارن داره خیلی تجویز میشه. ولی بریم آمار امین ضیایی رو بشنویم و برگردیم، بعد من با دکتر امیری صحبت میکنم. شما میتونید تلفناتونو یا سوالاتونو پیامک کنید یا تلفن بزنید به ما. مرسی.
خبر روز.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 18 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 3653 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 306 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,227,849 نفر رسید. باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم مجموع جانباختگان بیماری کرونا در کشور به 132,113 نفر رسیده و خوشبختانه تا کنون 6,068,983 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. همچنین 1,295 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدار.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین. اینجا رادیو سلامت، مجله پزشکی هست. خیلی ممنون که خیلی مشارکت کردین. از آب لیمون صنعتی هم برای اسکراپ پوست پرسیدن که میتونیم بزنیم یا نه دکتر. حالا باز میپرسیم چون ما صحبت اسیدها شد، حالا آب لیمون صنعتی چیه؟ من نفهمیدم آب لیمون صنعتی. حالا من غیر نمیدونم. خب همونجور که هفته گذشتم اعلام کردم، یکی از کارهای خیلی خوبی رو که بهزیستی داره انجام میده، سازمان بهزیستی و پایگاه سنجش بینایی بهزیستی داره انجام میده، بحث غربالگری تنبلی چشم هست که در کودکان 3 تا 6 ساله داره انجام میشه و ما امروز میخوایم با کارشناس مسئول این برنامه، در واقع سرکار خانم فریده زنوزی صحبت بکنیم. خیلی خوش اومدین خانم زنوزی به برنامه ما. خدا قوت.
ممنونم، سلامت باشین. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزانی و شنوندگان محترم برنامه.
خب چرا 3 تا 6 ساله رو انتخاب کردیم؟ الان ما تو اینجا مشکل داریم تنبلی چشمو؟
نه، بحث تنبلی چشم همونطور که خودتون بهتر از بنده هم میدونید آقای دکتر، تنبلی چشم از اون بیماری هایی هستش که باید به موقع شناسایی بشه و شناسایی به موقعش هستش که در واقع هدف گذاری شده و زمان طلایی شناسایی تنبلی چشم برای درمان 100% 3 تا 6 سال هست. هر چقدر در واقع سن بالاتر بره، در واقع امکان درمان و امکان موفقیت درمان پایین تر میاد و سنهای پایین تر هم که در واقع تشخیصش خیلی ارزشمند نیست، چون هنوز در واقع خیلی بچه شکل نگرفته که بخواییم ازش اطلاعات بینایی کاملی رو دریافت بکنیم.
اینا معمولا غربالگریشون یا آزمایشی که انجام میدین به چه صورتی هستش که خانواده ها بدونن که در واقع به چه شکلی انجام میشه؟ در واقع با همون علامت‌های ای چارت و اینا هست یا اینکه مثلا کارهای دیگه ای هم باید انجام بشه؟
بله، متاسفانه متوجه این که خود بحث تنبلی چشم علامت خاصی نداره، خانواده به ذات متوجه نمیشن که کوچولوشون مبتلا هستش و یا اینکه مشکلی داره.
درسته.
و از طرف دیگه بچه هیچ سابقه ای از دید نداره که بخواد یه پیشینه به پدر مادر بگه که من بهتر نمیبینم یا بدتر نمیبینم.
درسته.
چون هیچ سابقه ای نداره تو ذهن خودش. رو همین از در واقع ما ریپورتی که بچه میگه یا صحبتی که بچه ما میکنه هیچ اتفاقی نداره. میمونه در واقع دو روش اجرایی که الان سازمان به عهده گرفته و داره انجام میده، یه بچه های 3 ساله و بچه هایی که حالا به نوعی مشکلات خاصی با دارن که ما نمیتونیم همکاریشون رو داشته باشیم توی این گروه های سنی و در واقع بچه های مشکل دار، خب دستگاه این کار انجام میشه، به نیاز به همکاری نداره، نیاز به بلد بودن در واقع جهتها نداره. اما توی گروه های سنی 4، 5 و 6 ساله که بچه دیگه میتونه جهت بگه با در واقع 4 تا اسپلنن و همون 4 تا ای که خانواده ها میشناسنش این کار انجام میشه.
بسیار خب، من کجا باید مراجعه بکنن برای این کار؟
بله، من خواهشم این بود که خانواده ها بدونی که نگران باشن از این که خدای نکرده کوچولوشون مبتلا به کرونا بشه یا در معرض کرونا قرار بگیره، به پایگاه‌های پرورشگری ما مراجعه کنن چون کلیه در واقع پروتکل‌های بهداشتی پایگاه‌ها رعایت میشه و حالا ابزارهایی که لازم استفاده بشه برای بچه حتما به شکل یکبار مصرف در اختیار خانواده قرار داده میشه. بنابراین بدون هیچ نگرانی تشریف بیارن که ما در خدمتشون باشیم. پایگاه ها رو هم میتونن از هم از سایت سازمان بهداشتی استان تهران در واقع اطلاعات رو دریافت بکنن، هم با شماره تلفن 88787198 تماس بگیرن که همکار ما بتونه آدرس بده خدمتشون.
هزینه هم داره خانم زون زیاده؟
تو سطح اول آقای رکتور با ترجمه که قربانگرای ما در واقع خودشون نیروهای مردمی آموزش دیده هستن، بله تو سطح اول یه هزینه اندک هزینه داره، اما تو سطح تخصصی که در واقع خدمات تخصصی دریافت میشه مثل زمانی که لازم بچه ها اینو دادشن به اپتومتی سایه شش پزش تو این سطح رایگان هستش. مضافه این که کسوی و همسه در واقع مشکل مالی داشته باشن هم تو فرایند درمانیشون و هم تو همون فرایند قربال اولی اگر برای همون اندک هزینه هم مشکل داشته باشن میشه به رایگان خدمات بده.
خیلی ممنونم، اگر در پایان صحبتی داریم بفرمایید و الا با شما خداحافظی.
ممنونم که در واقع وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین و خوشحال میشیم که بتونیم پذیرای بچه‌های 3 تا 6 ساله خانواده های محترم باشیم. با توجه به وضعیت کرونا متاسفانه ما اون آماری که هر ساله دست پیدا می‌کنیم دست پیدا نکردیم.
راستی تا الان چند تا مراجعه کننده داشتین؟ آمار دارین؟
بله بله، ما 700 هزار تا بچه در استان تهران تو این گروه‌های سنی داریم. اما مراجعین ما در حال حاضر در واقع آماری که هفته گذشته داشتیم 380 هزار بچه بوده و این خیلی کمتر از اون حد انتظار ما هستش که ما دوست داشتیم بتونیم یه خدمات کاملی و یه پوشش کاملی و سطح جامعه داشته باشیم.
320 هزار تا هنوز نیومدن.
بله، این 320 هزار تا ما چون شروع آمبیلیوپی هم 1 تا 2% هستش خودش عدد قابل توجه نیست که ما بچه داریم حد دست میدیم وسط مبتلا باشن و این خیلی جای نگرانی داره که خدایی نکرده امروز اگر با یه قربال ساده ما میتونیم خدمات ارائه بدیم و خیلی راحت جلوی نابینا شدن فرد رو بگیریم، فردا روزی خدایی نکرده بخوایم خدمات توانبخشی به این مسئله ارائه بدیم.
خیلی ممنون خانم زونیزی، به خانواده هم بگیم تنبلی نکنید، برید تنبلی چشم بچه هاتون رو قربال کنید. در واقع بله، اینم باید بله. بهشون بگیم که انشالله. اصل انشالله. ماجرا با پدر مادر اون وقت بعدن پشیمون میشین که کاش
بله.
یک
بله.
دقیقه برده بودم سر کوچه فلان مرکز نمیدونم بینایی که گفتن تو سایت سازمان بهسیسی در واقع شهر تهران یا استان تهران هم هست. استان تهران هم هست. بسیار خب، خیلی ممنونم، به همکارانتون سلام برسونید، متشکرم از لطفتون. این پایان گفتگوی من بود با سکا خانم فریده ژنوزی، کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از تنبلی چشم سازمان بهسیسی استان تهران.
30102 سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت.
من می‌خواستم بپرسم که صورتم جوش می‌زنه، باید چیکار کنم که صورتم جوش نزنه؟ 24 سالمه مته. خدا نگهدار.
خواستم بدم این ضایعاتی که به پوست بدن میزنه و اندازه ماش هست و اندازه کشمش میشن و دوم دارن، اینا را آیا دوایی هست که براشون درمون کننده یا حتما باید جراحیشون کرد؟ با تشکر از برنامه خوبت.
این جوشای صورتمو چند دفعه دست دادم در قد چشمم مرسه ابروم این خال شد دیگه. آی دکتر میخواستم بپرسم چه بکنیم؟ یکی هم که مردم خواهش میکنم دست نزنن، مثل ما این خال شده دیگه، نمیشه کاری جان کرد. سنم هم 60 ساله. متشکرم، خدا.
راجع به این زائدهای ریز گوشتی که بیشتر در ناحیه گردن پیدا میشه یه اشاره کوچیک بفرمان که علتش چیه و چیکار باید کرد؟ اینا چون خیلی لمسشون خیلی مشمئز کننده است، چیکار باید کرد که از بین بره؟ ممنونم از پاسختون، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. اون سوال اولیه ما 40 دقیقه داریم راجع به همین صحبت میکنیم که چیکار کنیم جوش نخوریم. جوش نخوریم نه، جوش نزنیم.
آره
اون آره اون گروهی که قبل از ما برنامه داشتن راجع به جوش نخوردن صحبت میکنن، چون برنامه روانشناسی بود قبل ما، حالا راجع به جوش نزدن صحبت. بفرمایید دکتر.
تمنا میکنم. خب سوال اول همون فرمایش شماست. ما تا الان صحبت کردیم که چرا جوش میزنیم، آکنه داریم.
بله.
و خیلی سن رو نمیشناسه، یه نفر میکنه حتی 40 سالش باشه واقعا این زایت آکنه ای رو بزنه، به زمینه ژنتیکیش، به استرسی که داره، به کارهایی که رو پوستش انجام میده و خیلی عوامل نقش داره. دو تا سوال هر دوتا در رابطه با اسکین تگ بود. اسکین تگ یا تکمه گوشتی معمولا زیر بغل، ناحیه گردن،
یه پوست گوشت اضافه،
گوشت اضافه یه که اینا پایه دارن.
آره.
خیلی شبیه زگیلای اصلا پایدار هست. زگیل خیلی سریع منتشر میشه، ریزترن، سرشون حالت مزرسه، ولی تکمه گوشتی پوستشون صافه. اینا هیچ درمان دارویی ندارن، خطری هم در واقع ندارن، اما اگه کسی از نظر زیبایی اینا رو نخواست، خیلی راحت با لیزر یا روش‌های جراحی میشه اینا رو برداشت و جای هم نمیذارن. یه باوری همه دارن و اون هم اینه که بعضیا تو صورتشون خالهایی که ایجاد میشه اصرار دارن بگن اینجا جوش بود تبدیل به خال شد. واقعیتش اینه خال روندش عمدتاً ژنتیکیه، آفتاب، سن در ایجادشون نقش داره. ممکنه هم یه خال در محلی که قبلا جوش بوده ایجاد شده باشه، ولی هیچ رابطه بین ایجاد خال و جوش زدن یا دستکاری کردنش در واقع وجود نداره.
نداره. خیلی ممنونم دکتر امیری. بیام سراغ درمان و رئاکوتان. این روزا خیلی میبینیم که دیگه به هر حال جزء فکر کنم تجویزای آخری هستش که انجام میشه بعد از اون آنتی بیوتیک هایی که میدن و اینها. دیگه میگن راجع به این صحبت کنم، مثلا چی هستش، چه کار میکنه، چه عوارضی ممکنه داشته باشه و چند وقت باید بخورن در واقع این دارو.
ببینید دکتر، ایزوترتینوئین یا رئاکوتان چون اسم تجاریه و الان خوب خیلی برندها هم تو بازار اومده، اصرار داریم که اونو اسم رو نیاریم. شما درمان آکنه رو متناسب با شدتش انجام میدید.
درست.
چون در ایجاد آکنه هورمون نقش داره، ترشح چربی نقش داره، اون میکروب ها نقش دارن،
دلار هم نقش داره،
استرس هم نقش داره. بله. اکثر مواقع ما داروهامون باید حتما این 3-4 تا عامل رو پوشش بده، یعنی آنتی بیوتیک موضعی میدیم، لایه بردار میدیم، آنتی بیوتیک خوراکی گاهی نیازه میدیم، هورمونایی که به اصطلاح داروهایی که هورمونای مردونه رو کاهش میده اونا رو میدیم. دارویی به نام ایزوترتینوئین وجود داره که میاد چربی پوستو میگیره، نمیذاره پوست چربیش ترشح بشه. این ایزوترتینوئین یک نوع ویتامین آ هست، یعنی ویتامین آی سنتتیک صناعی. درست شد؟ شما وقتی چربی در پوست وجود نداشته باشه، خب میکروبی هم رشد نمی کنه و طبیعتا همه عوامل جوش رو شما در واقع اومدید درمان کردید. خب دارویی که فوق‌العاده مؤثره، اما و اگرهای خیلی زیادی داره. دو تا اتفاق تو کشور ما افتاده. یک، ترس بیجا، چون این دارو اگر یه خانمی باردار باشه و مصرف کنه حتما نوزادش و جنینش ناقص خواهد شد، بنابراین فوق‌العاده اینجا باید احتیاطای لازم صورت بگیره. دو، اثر منفی رو باروری نداره، چون خیلی از بیمارای ما نوجوانایی هستن که اصلا ارتباطی به بحث بارداری ندارن، از این درمان خودشون رو محروم میکنن. سه، حتما باید از نظر پروفایل چربی، تستای کبدی این افراد چک شده باشن، بنابراین اگر عین یه تیغ جراحی که میتونه توسط یک جراح ماهر جان یه بیمار رو نجات بده و در دست یه فرد غیر ماهر میتونه فاجعه درست کنه، ایزوترتینوئین هم در واقع در درمان آکنه برای ما این نقش رو داره. یعنی گاهی وقتا واقعا نجات میده سلامت پوست یه فرد رو، اما اینقدر استرس و اطلاعات غلط درش در جامعه ایجاد شده، اکثرا که بهش نیاز دارن جرئت نمیکنن مصرف کنن و بعد اینا میبینی با پوستای پر اسکار چالهایی که ایجاد میشه، در صورتی که این میتونست با دو ماه سه ماه این مصرف این دارو این اتفاق براش نیفته. بنابراین در دست یک فرد متخصص نجات دهنده پوستش هست، چون همه جوانب رو رعایت میکنه. استفاده بیجا، استفاده نادرست بدون ملاحظه حتما عوارض جدی رو ایجاد خواهد کرد. ایزوترتینوئین معمولا دو سه ماه اول آکنه رو بهبودی ایجاد میکنه، یعنی کاملا درمانش میکنه، اما گاهی نیاز هست ما اینو چند ماهی با دوز خیلی پایین ادامه بدیم تا به اصطلاح از عود مجددش حداقل تا یکی دو سال جلوگیری کنیم.
خدمت شما از شود که چی نوشتن؟ گفتن که آیا کار با لحیم باعث تشدید جوش آکنه میشه، چه باید کرد؟ خدمت شما عرض شود که و چکاپ کامل هورمون. خب آکنه های شغلی ما داریم دیگه، ممکنه همه این آکنه ها در واقع ناشی از اون باشه. بیام سراغ آقای دکتر، سراغ این درمان های جدید مثلا لیزر و اینجور چیزها، راجع به جای جوش ذره صحبت کنیم. یکی از چیزهایی که الان بعد از در واقع درمان وجود داره و خیلی نگرانش هستن جای جوش ها هستش و خب انواع و اقسام کارها رو من حداقل تو این 10-15 سال اخیر دیدم که انجام میدن، که حالا شما به ما بفرمایید که اصولا جای جوش رو میشه از بین برد، نمیشه از بین برد، باز اونم انتخابی هست بیمارانش یا انتخابی نیستش؟
بینای دکتر، تقریبا میتونیم بگیم که درمان جای جوش یا این اسکارهای آکنه سخت ترین کار رشته به صلاح تخصصی پوست و موه، یعنی ما حتی برای جوانسازی خیلی راحت تر و سریع تر به نتیجه میرسیم تا این. بنابراین حتی الامکان سعی کنیم که به اون نقطه نرسیم که جوش ما ایجاد اون فرو رفتگی ها یا اسکارها تو پوست بکنن، ولی وقتی ایجاد شد و مجبور شدیم مجموعه از عوامل میتونن تا حدودی کمک کنن، ولی تقریبا هیچ وقت مثل روز اول نخواهد شد. حتما باید نوجوان ما، خانواده ما واقعا بترسن از جوشهای چرکی که ایجاد اون چاله ها رو میکنن، چون هیچ روش درمانی نمیتونیم 100% پوست رو مثل روز اول صاف تحویل خانواده بدیم، اما این درمان ها میتونه کمک کنه شدتش رو کم کنیم. بهترین درمان اول لیزر CO2، لیزر فرکشنال CO2 دیوکسید کربن. اینا لیزرهایی هستند که میتونن لایه‌های سطحی پوست رو برداریم و پوست چون قدرت بازسازی داره خودش رو ترمیم کنه. بنابراین یه سری اسکارها به اینا خوب جواب میدن، اسکارهایی که سطحی هن و اون زیر خراب نشده در واقع. یه سری اسکارها هست که فرو رفتگی پوست ایجاد شده به خاطر اینکه پوست رو زیر کشیده. اینجا حتما به سابسیژن ما نیاز داریم. سابسیژن یعنی بریم لایه‌های میانی پوست رو از هم جدا کنیم تا این پوستی که فرو رفته در واقع کشیده شده پایین اینو آزادش کنیم بیاد بالا. پس سابسیژن هم یه درصدی در بعضی از این آکنه ها میتونه کمک کنه. پانچ الیویشن یعنی بریم با پانچ اون چاله ها رو برداریم مثل قلوه سنگ بیاریم بالا که بعد با لیزر صاف کنیم، اینم میشه یه اقدام کمکی. بنابراین مجموعه ای از دو سه تا روش گاهن میتونیم حتی در صورتی که بتونیم تکرارش کنیم 60-70-80% بتونیم ترمیم و بهبودی ایجاد کنیم، ولی واقعا این وقت به 100% نمیرسه.
یکی از چیزایی که خیلی مردم میپرسن، قطعا شما بعد از اینکه بهشون دارو میدین میپرسن، غذاشونه و خیلی رو این ظاهرا شما تاکید میکنید که باید تغذیه‌ت رو بالاخره رعایت کنید. بالاخره باید چیا نخورن این افرادی که دچار جوش هستن؟
از قدیم آقای دکتر تو کتابا هم در واقع تأکید داشتن بعضی افراد با بعضی غذاها آکنهشون تشدید میشه، اما عمومی نیست. برای همین ما اینو خیلی به اصطلاح با شرح حال میتونیم بهش برسیم. اما چیزی که الان اثبات شده تره و تر واقع متمرکز تر شده اینه که غذاهای پرکالری میتونن در بعضی افراد آکنه ها رو تشدید کنن. بنابراین افرادی که مثلا شیرینی، شکلات، خرما، گردو، چیزایی که کالری بالایی دارن و اینا میبینن که آکنه میزنن، اینجا میگیم رعایت کنن. ولی خب طبیعتاً یک تغذیه سالم، یک تغذیه به اصطلاح متنوع سرشار از سبزیجات، میوه‌جات، طبیعتاً این خیلی کمک میکنه به سلامت پوست.
اینجا خندم گرفت که حالا یه خانمی آقا که آخر شماهاشو 40 هفته نوشته آی دکتر آب لیموی ما یادت نره. نمیدونم بعد تورا بخرم بیارم برات اینجا. تاجم آب لیموی صنعتی که پرسیدم بعضیا آقای دکتر ماسکای مختلف به صورتشون میزنن، نمیدونم چیزای مختلفی میزنن، میگن اینو فلان عطاری گفته بزن خوب میشی، اون دیگه گفته. حالا این باب باز میکنیم ببینیم که شما چی میگیم به ما.
آقای دکتر پوست اولین سد دفاعی در مقابل عوامل خارجیه. یعنی چجوری مرزبانهای ما، مرزهای کشور ما رو میشن اولین سد دفاعی، حالا چه زمینی چه هوایی، در مقابل دشمن.
بله.
پوست در مقابل عوامل صدمه رسان اولین سد دفاعیه.
درست.
پس باید بپذیریم راحت اجازه نمیده هر مادهی از خودش رد بشه و به لایه‌های زیرین برسه. بنابراین عواملی که ما به صورت موضعی استفاده میکنیم و اینا دارو نیستن، چون دارو ترکیبات رو به نوعی تغییر میدن که بتونن در لایه‌های سطحی پوست نفوذ کنن، برای همین اسم دارو روشون اطلاق میشه. آنچه که ما به صورت موضعی استفاده میکنیم به عنوان درمانهای طبیعی، حد اکثر اثرشون رطوبت رسانی به پوسته. اینا به لایه‌های زیرین پوست که در واقع مستحکم در واقع خودشون رو نگه می‌دارن نمی‌رسن که بخوان رو چین و چروک ما، رو جوانسازی پوست، رو اینا اثر بذارن. بنابراین ماسکایی که به صورت طبیعی استفاده میشه عمدتاً در حد رطوبتی که به پوست میرسونن یا حد اکثر به صورت موقت رو روشنی پوست، که اینو من چون اثبات شده نیست از نظر علمی تأکید دارم که این رو خیلی روتین استفاده نکنید. ما اثر برعکسش رو داریم. یعنی چی؟ شما وقتی اوتکلون میزنید، وقتی به پشت گوش، به گردن استفاده، آفتابش میخوره پوستمون تیره میشه. چرا؟ چون اوتکلون ها سورالن دارن. این سورالن تو خیلی از سبزیجات هست، توی مرکبات هست. طرف آب لیمو میگیره، آب نارنج میگیره، دست جلو آفتابه، بعد فردا میاد پشت دستش لکه میشه. برعکسش ما بیشتر داریم. یعنی این گیاهان طبیعی وقتی با پوست تماس پیدا میکنن، من نور خورشید به پوست میخوره، حتما تیره میشه، گرچه موقت است ولی تیرگی میاره. بنابراین محصولات موضعی بیشتر در حد رطوبت رسانی به پوسته، خاصیت بیشتری نمیشه ازشون توقع داشت. بحث آب لیمو هم همینه. آب لیمو یک اسید فوق العاده ضعیف است و حتی اگه وارد منافذ پوست بشه نمیتونه میکروب ها رو از بین ببره. اینا باورهایی که به نظرم بیشتر به اصلاح نیاز داره.
دکتر امیری، راجع به این جوشای سرسیاه هم به ما بگید که کمدون شما بهشون بگید، نه؟ بعضیا خیلی درگیر ذهنشون که اینا رو برن در بیارن و خارج بکنن اینا. الان فکر می‌کنم سوال دیگه هم مونده من بپرسم ازتون.
می‌خواستم ببینم اینو چقدر من وقت دارم.
آره این دکتر برای یه ساعت نگاه کرد، کلا 3 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه.
ببین آقای دکتر، شما وقتی میخواید نبات درست کنید با یک محلول اشباع شکر قند درست کنید، یه نقطه کوچکی نیاز دارید از نبات اون تو باشه که این کریستالا دور شکل بگیرن. آکنه، شروع آکنه از اون کومدونه. یعنی تا کومدون نباشه معمولا به سمت آکنه پیش نمیره. کومدون یعنی بسته شدن منافذ پوست و تجمع چربی اون زیر. ما باید کاری کنیم که اون چربی در دهانه پیازمو جمع نشه. اینو میتونیم از کرمای لایه بردار استفاده کنیم، از همین شستشوی روزانه‌ای که صورت پوست انجام میدیم و اون لایه‌های مرده رو برمی‌داریم، در واقع این باعث میشه که منافذ باز بشه، چربی بیاد سطح پوست. وقتی کومدون تشکیل شد، ما اینو یا باید از همین کرمای لایه بردار استفاده میکنیم، اینا بیرون میان و به اصطلاح تخلیه میشن، یا به ندرت اگر خیلی تجمع زیاد باشه حتما بدید پزشک برداره، چون پزشکا وسیله‌ای دارن که این وسیله میتونه فشاری بیاره به گردن اون فولیکولمون، این چربی رو راحت بیرون بکشن. اما یادمون باشه دوباره پر میشه. یعنی وقتی ما کومدون رو تخلیه میکنیم معنی کار درمانی نکردیم. کار درمانی اینه که نذاریم اونا تشکیل بشن، چه در کاهش ترشح چربی پوست، چه در بازگذاشتن به اصطلاح منافذ پوست.
دکتر شما اینه که جوش دارن موافقین که در حمام روش لیف یا کیسه بکشن، روشو یا سفیداب استفاده کنن؟
کیسه رو خیلی توصیه نمی‌کنیم، چون خودش آمیلویدوز میاره. یعنی اون فشارهایی که روی پوست ایجاد میشه در دراز مدت میتونه مشکل ساز بشه. لیف اگه زخم ایجاد نکنه، یعنی بعضی اینقدر میکشن یه خراش سطحی رو پوست ایجاد میشه، اونجا میتونه خودش بعد لکه پوست ایجاد کنه. اما یه شستشوی ملایمی که لایه های مرده پوست، لایه شاخی که تجمع پیدا کردن و باید برداشته بشن، در اون حد برای سلامت پوست به خصوص افرادی که چربه کمک میکنه.
و اینکه بعضی از خانوم ها در واقع برای سلامت پوستشون از ماسک های مختلفی استفاده میکنن، مثلا میوه های مختلف رو روی صورتشون، اونا ممکنه جوش بزنه،
اونا ممکنه طولانی خودش منفذ رو ببنده، جوش رو تشدید کنه. ولی من توصیه‌ام اینه اگر قراره همچین کاری بکنن، سعی کنن بعدش مقابل آفتاب قرار
بگیرن. زالو هم به ما بگید، بعضیا میرن زالو میندازن، اینم به ما بگید آیا این درسته این کار؟
والا آیدو که ما هر چی دیدیم عوارض این اتفاقو دیدیم، یعنی متاسفانه خب این میره زخم میکنه اونجا، اون زخمش میتونه ایجاد عفونت بکنه. اینا باورهای غلطی هست که چون نمیدونن آکنه چرا ایجاد میشه، فکر میکنن اگر اونجا خونریزی ایجاد بکنن بهبودی ایجاد میکنه. بنابراین هیچ جای